أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب الان میشه جلسه 13 ها. بله. خوشحال بشیم یه جلسه رفتیم جلو. کار دیگری که دیلتای انجام داد توجه به روح تاریخی زمان بود، موضوعی که شلایرماخر یا اصلا به اون توجه نکرده بود یا کمتر متوجه اون شده بود. دیلتای میگوید برای فهم یک متن که در یک بستر خاص تاریخی نگارش یافته و شکل گرفته باید به همان دوره خاص تاریخی برویم و در همان قالب آن متن را فهم نماییم. یکی از اصول دیگری که دیلتای طراحی کرد فلسفه حیات بود. نکته دیگه این که دیلتای معتقد بود فی الجمله میتوان به مفاد و مراد اونچه که مؤلف بیان کرده پی ببریم. باز اینام برای مهمه این نکته. روش جایگزین کردن خود در موقعیت نویسنده که شلایرماخر هم با آن پرداخته بود به نحو گسترده‌تری مورد توجه دیلتای هم واقع شد. دیلتای میگوید باید خود را در شرایط تاریخی نویسنده قرار دهیم. حدس زدن و پیشبینی کردن در هرمنوتیک دیلتای هم دیده می شود. دیگه متوجه هستید که من دارم این تک گزاره هایی که میگم تیترایز خودش میخوام وارد این بحثا بشیم خودش خیلی طول میکشه. اشاره داریم میکنیم که خطوط اندیشه دیلتای رو دستمون بیاد. تأثیرگذاری شرایط اجتماعی بر معنای متن مورد توجه جدی دیلتای است که همین موضوع از بزنگاه هایی است که در هرمنوتیک دیلتای وجود دارد که می تواند مورد نقد و انتقاد قرار گیرد. تأثیرگذاری شرایط اجتماعی بر معنای متن. شلایرماخر در این زمینه از دیلتای معتدل تر است، زیرا دیلتای گاهی معتقد می شود که متن جدای از آن شرایط تاریخی که در آن شکل گرفته است قابل فهم نیست. ده همیشه اینو نمیگه، لذا ما گفتیم فی الجمله میگه معنای متن دست پیدا میکنه. ولی با این وجود هنوز ما با هرمنوتیکی روبرو نیستیم که کاملا به ورطه نسبیت گرایی افتاده باشد. هنوز امیدواری هست که بتوانیم از این هرمنوتیک بهره بگیریم. هرمنوتیک از دیدگاه دیلتای مساوی است با منطق تحقیق در علوم انسانی یا دانش روششناسی علوم انسانی. خب این حلقه دومی رو که عرض کردیم که یعنی دو تا حلقه که برای شلایرماخر عرض کردیم، اگر اون دو تا راه روی هم دیگه باز یک حلقه در نظر بگیریم، عرض مثلتون که میشه اگر یک حلقه دیگر رو هم دیلتای مطرح کرده. حلقه دیلتای این هست که شناخت دیگران به شناخت خیشتن منجر میشه و شناخت خیشتن به شناخت دیگران و همینطور رفت و برگشت صورت میگیره. از شناخت دیگران به شناخت خود میرسیم و از شناخت خود به شناخت دیگران. در علوم انسانی شناخت افراد منجر به شناخت جامعه میشود و شناخت جامعه منجر به شناخت افراد میگردد. خیلی خوب، از دیلتای هم میگذریم، میریم سراغ سوم شخصیت مطرح هرمنوتیک که شاید مطرح‌ترین شخصیت هرمنوتیک هم باشد. بحث کردیم که اگر ما در فلسفه تحلیلی ویتگنشتاین رو داریم که مهمترین شخص فلسفه قرن 20 هست در منطقه آنگلوساکسونی، در فلسفه قاره‌ای و در بر اروپا و در هرمنوتیک ما شخصیت مارتین هایدگر رو داریم که او به حق شاید مهمترین فیلسوف قرن 20 در بر اروپا باشه و البته تأثیرگذاری او بر همه ابعاد فلسفی هست. یعنی شما هر جا میخواید بچرخید در فلسفه بر اروپا میبینید که مارتین هایدگر حضور داره. حالا این بعضی وقتی هایدگر میگن برای هایدگر میگن تلفظش چیز بین ا و آ هستش، حالا ما ترجیح میدیم ا بگیم چون نزدیکتر بهش ترجمه تلفظ هست. نمیدانم، من این تلفظ رو شنیدم، تلفظ رو شنیدم عرض بحثت چون که بله نه تلفظ آلمانی ظاهرن تا جایی که بنده میدانم و از بخش از اهل فن هم شنیدم، چون بنده زبان آلمانی بلد نیستم عرض محضرتون که و نمیدانم چیز از اهل فن از اونا که با زبان آلمانی آشنا هستن پرسیدم و شنیدم و پرسجو کردم این است که این تلفظیست میان ا و آ این گونه است. حالا این چه تلفظیست نمیدانم، ظاهرن اگر ا تلف هایدگر بگیم ظاهرن شاید مناسب تر باشد، نمیدانم به دقت. باز حالا موضوعات ارزشمند نیست برای تحقیق مطالعه، اگر مجانی بودی جای گیر آوردی آدمی که مسلط است و آلمانی این رو بپرسیدش مثلا که آسشون قدرشون چیه. بله عرض محضرتون که بر تقدیر هایدگر شخصیت بسیار بسیار مطرح این جریان است. متولد 1889 متوفای 1976 میلادی یا میلادی که غلط همون مسیحی عرض محضرتون که در واقع 3 سال قبل از انقلاب ما ایشون از دنیا رفته و توفیق همزمانی با انقلاب اسلامی ایران پیدا نکرده. عرض محضرتون که و خب میدونی این یکی از تقریبا فیلسوف هیتلره، فیلسوف هیتلر هست و در واقع معید اوست و امضا کننده حرکت هیتلر هست و انتظار میرفت که بعد از نابودی آلمان و شکست آلمان در جنگ دوم در پایان جنگ دوم جهانی هایدگر هم برای همیشه فراموش سپرده بشه، چون این فضای سیاسی اروپا بسیار بسیار سنگین بود علیه هیتلری ها، طبیعی هم بود که اینگونه باشه، ولیکن به مدد دیگرانی که از محضرتون که او رو مطرح کردند نمرد هایدگر و بلکه زنده تر هم شد. از مثلا سیم که کسانی نقش داشتن مثل هانری کوربن، مثل ژان پل سارت، مثل از مثلا سیم که گادامر، مثل دیگران. حالا گادامر خودش آلمانیه منتها اینا که مثلا فرانسوی بودن تو فضای اون سمت بودن خیلی مؤثر شدن در این قصه، در واقع فیلسوف دشمن رو اینا مطرح کردن. بله از مثلا سیم که مارتین هایدگر با ایجاد انقلابی در هرمونوتیک آن را از هرمونوتیک روش شناختی که دیلتای مطرح کرده بود به هرمونوتیک فلسفی تبدیل کرده و معنای ما بعد و طبیعی داد. او هرمونوتیک را نه به عنوان روشی برای تفصیل و تعویل متن یا روش علمی برای شناخت، بلکه به عنوان چیزی که تجلی و ظهور حقیقت شناخت را ممکن می سازد تلقی نمود. هایدگر معتقد بود برای شناخت وجود باید موجودی را که از نزدیکترین رابطه با وجود را دارد شناخت، که آن موجود موجودی نیست جز انسان. باید بر این نقطه نیز تأکید ورزید که هایدگر بود که برای نخستین بار پدیدار شناسی فنومنولوژی رو با هرمونوتیک درآمیخت. او از سوی انسان را دازاین می نامد. حالا یک چند کلمه در دازاین هم صحبت خواهیم کرد، چون دیگه کلیپ واژه اصلی دیگه مثلا شاه کلید احسه هایدگر دازاینه دیگه. حالا عرض مستد دیگه نمیشه هایدگر رو بگه دازاین توضیح نده دیگه، حقیقتا دیگه خیانت به اصلا بچه. و از سوی دیگر هرمونوتیک را پدیدار شناسی انسان می داند. در نتیجه او هرمونوتیک را با عنوان پدیدارشناسی دازاین معرفی میکند. در اندیشه وی هرمنوتیک راه دریافت معنای هستی به واسطه انسان است و هرمنوتیک را آنچنان که شلایر ماخر میپنداشت به فهم متون منحصر نمیداند. حال که هرمنوتیک عبارت میشود از تحلیل ساختار وجودی دازاین یا همان وجود عینی انسان و همین نیز طریق یگانه دریافت معنای وجود و هستی میباشد، هرمنوتیک جنبه هستی شناسی یعنی جنبه هستی شناسانه یعنی اونتولوژیک عقب پیدا کرده و سبقه پررنگ فلسفی به خود میگیرد. کاری بود که در واقع هایدگر انجام داد. تا پیش از هایدگر تأویل را عمدتاً حرکتی برای فهم موضوعات می‌دانستند، اما هایدگر دقیقاً به عکس این انگاره مدعی شد که از تأویل به فهم نمی‌رسیم. خیلی جالبه. بلکه از فهم به تأویل می‌رسیم. آنچه باید فهمید شود در کلیت درک شما به عنوان یک انسان از هستی خود و جهان است که تعیین می‌کند تأویل شما چیست. دقیق می‌فهمید؟ مثل سالها قبل بنده خدای از من پرسید که حاج آقا شما نظرتون در مورد موسیقی چیه؟ گفتم نظر من که اهمیت نداره که بعد از مراجع تقلید اینا پرسید نظرشون میگن که مراجع تقلید سنگو ندارم. گفت خب حالا اگر وقتی بعد از که مراجع تقلید شدید نظرتون چی میشه؟ از الان میخواد نظر من رو بر بعد مراجع تقلید بپرسه نظرم چی میشه؟ من از قبل که آدم نظرش انتخاب نمی کنه برای آینده که بعداً بهتر وقت شد نظر پیدا کنه. حالا بلا تشبیه این گونه است. یعنی از محضرتی که او میگوید که آنچه باید فهمیده شود در کلیت درک شما به عنوان یک انسان از هستی خود و جهان است که تعیین میکنه تأویل شما چیست. تأویلی که از سنخ همون قالب‌های فهم شماست و از پیش در شما وجود دارد و در گذر زمان بیشتر شکل میگیرد، اما آن از جنس ماهیت نیست بلکه از جوهره وجود است. هایدگر شناخت را از جنس محمولهایی که بر موضوعات دلالت کنند نمیداند، بلکه آن را از نفس وجودیشان میپندارد. وجودی که از منظر هستی شناسانه به صورتی توامان به ما و او از مسترتون که وابسته است. اساساً در هرمنوتیک فلسفی که با هایدگر آغاز می شود و با گادامر ادامه می یابد و به اوج می رسد، این گونه گفته می شود که ما هر چیزی را که می فهمیم در تجربه شخصی خود می فهمیم. به همین علت دنیای ذهنی ما در امر فهم هر چیزی و از جمله متن سهیم است. دنیای ذهنی. بنابراین هرمنوتیک فلسفی منکر معنای متن نیست، اما میگوید که این افق معنایی در ما و نه در خلاء آشکار میشد و به ظهور معنایی میرسد. این که بگیم متن به خودی خود داره یه معنایی است یعنی چی؟ معنا که تو خلاء و تو عالم بیرون تو منه و منم خودم هست کسی هست که معنا رو تعیین میکنم. دقت میکنید؟ فاجعه است این دیدگاه ها، اصلا فاجعه است. نسبیت گرایی که اصلا تزلزلی که سنگ و سنگ من نمیشه با این اندیشه ها انصافا خیلی خطرناک. بعد اون آقا گفت هرمنوتیک اینطوری گفته. خیلی خوب گفته که گفته. این کرده الان مثلا چه موضوع مهم میداره میگه. بگذر عرض مثلا مشخصا از دید هایدگر جهان از طریق پیش ساخت های فهم، عرض مثلتون که For structure of understanding، پیش ساختهای فهم، قابلیت فهم میابد. پیش ساختهایی همچون مفروضات، انتظارات و مفاهیمی که ما پیش از هر نوع تفکری در تجربه خیش داریم. هایدگر معتقد است همین پیش ساختها و پیش فهمها هستند که افق هر گونه فهمیدن را شکل میدهند. حالا با این هورایزن یا افق حالا بدن کار دیم دو گادامر بخصم. و فهم ما نسبت به امور و اشیاء مختلف در حقیقت معلول عوامل پنهانی است که پیش از اندیشیدن دارای آن بوده این. هر تفسیری حتی تبیین هایی در علوم طبیعی ما داریم مبتنی بر پیش فرض هاست، فرق نمی کنه. هایدگر بر این باور است که کلمات دارای معانی پیشینی ثابت واحد و مستقل از استعمالشان نیستند. به ذهنتون بیاد ویتگنشتاین چی میگفت درباره معنا؟ میگفت meaning is use. معنا همون استعماله، دقت میکنید؟ البته حالا او با یک مفهوم دیگری، حالا نمیگه این با یک مفهوم دیگری باز رو میگه، ولی میخوام بگم شباهت در عبارت هست. اصولین ما هم دارن نحوه ها که مثلا استعمال چگونه معنا رو تعیین میکنه. اما باز اینا میخوام بگم عبارات شبیه همه، اما هر کدوم از یه خواستگاه مختلف دارن مطرح میکنن. و بله عقل و کلماتی که هم امروز به کار می رود هم 100 سال پیش یک معنا ندارند و یک معنای واحد در زمان حاضر و در زمان حدود 100 سال پیش از آنها اراده نمی شود. برای فهم متن و سخن کسانی که از این واژگان در 100 سال گذشته استفاده کرده اند باید از زبان و دستور زبان فراتر برویم و جهان مؤلف و امکانات آن را بازسازی نماییم. یکی از ایهامگویی ها و قبار آلود پردازی های هایدگر در این بخش است که آیا سرانجام می توان یک متن را به صورتی قطعی تفسیر کرد یا خیر. اساسا در کلام هایدگر مشخص نمی گردد که آیا همواره و تحت هر شرایطی تفسیر انسانی محفوف در پیش فرض‌ها و پیش ساخت‌های ذهنی اوست یا آنکه با رعایت قواعد و شرایطی میتوان به تفسیر نهایی و فرجامین از یک متن دست یافت. این رو ما مشخص نمی‌کنه برامون. اما دازاین کلمه آلمانی دازاین از دو کلمه دا و عرض محضرتون که زاین در واقع تشکیل شده. دا معنی آنجا و زاین معنی وجود و هستی. نه تنها پیدا نمودن یک معادل و یک برابر نهاد فارسی، بلکه حتی یک عبارت توضیحی که بتواند به خوبی بیانگر معنای مورد نظر هایدگر از کلمه دازاین باشد، اگر نگوییم غیر ممکن، دست کم بسیار دشوار. بنده تعابیر رو به کار می‌برم که به نظر می رسد که یکی از اینها یا تلفیقی از اینها مراد هایدگر از دازاین هستش. وجود عینی انسان، وجود خاص انسان، انسان حاضر در زمان مکان، انسان اصلا خود انسان، وجود انسان و یک بیان دیگری که اینجا نوشتم از آقای محمد رضا ریختگران هستش، آن مقامی که وجود در آن ظهور می کند و قائم آن است. داخل پرانتز باز وجود انسان، آن مقامی که وجود در آن ظهور می کند و قائم به آن است، باز داخل پرانتز وجود انسان. مهمترین کتاب هایدگر کتاب است که ما از همین لفظ زاین در واقع استفاده کرده. در نام کتاب کوشش هایدگر در مهمترین کتابش که با این نام آلمانی که نوشتم اینجا و ترجمه انگلیسیون Being and Time، هستی یا وجود و زمان، بر مبنای دازاین یعنی هرمونوتیکس آف دازاین در واقع استوار می باشد. او در این کتاب که در سال 1927 مسیحی منتشر شد و نمایانگر دوره نخست زندگی فکری و فلسفی او است، به وجود انسان یعنی ماهیت و چگونگی ساختار وجود او و عینیتش در جهان خارج پرداخته است. این کتاب به دلیل پیچیدگی بیانی خاصی که هایدگر دارد و زبان و ادبیات ویژه او به راحتی به ترجمه در نمی آید و حتی ترجمه انگلیسی آن نیز پس از گذشت 35 سال از تألیف آن به زبان آلمانی به وسیله دو تن از شاگردانش در سال 1962 در نیویورک به چاپ رسید. حقیقتا مشکل هست ترجمه آثار هایدگر و کار سنگینی است. وقتی هم که ترجمه هم میکنن اطمینان اون ترجمه هم نیست، یعنی هم سخت انجامش. حالا اون بنده خودم که انجام میده دیگران باز اطمینان نمیکنن به حرف اون، یعنی خود بیان پیچیده است. اگر نبود گادامر حقیقتا کسی نمیتونه بفهمه هایدگر چی میگه. حالا بازم هم دارن با فیلتر گادامر هایدگر رو میفهمن، یعنی اگر هایدگر هم اشتباه فهمیده باشه که دیگه کار حسابی بیخ پیدا میکنه هر مدتی که بعد. در کنار نام هایدگر من از کسانی باید نام ببرم. خب از گادامر که نام بردم که مهمترین شاگرد او و پیگیری کننده پروژه فلسفی اوست و عرض محضرتون که و رابطه نزدیکی هم بین این دو نفر هست، با هم رابطه دارن خیلی تا سن بالا، مثلا خود گادامر هم دیگه مسن در این زمان، اما در این حال تا دم مرگ، مثلا تا دم مرگ هایدگر گادامر 76 ساله است، خودش یه پیرمردی، اما در این حال کماکان در کنار هایدگر هست، با هم هستن. عرض محضرتون که خب از گادامر که باید نام برد، اما شخص دیگری که من میخوام نام ببرم از ژان پل سارت هستش. هرمونوتیک هایدگر رو گادامر به پیش برد و شرح و بسط داد، اما اصل شناساندن هایدگر به جهانیان به وسیله ژان پل سارت فرانسوی صورت گرفت. بحث اگزیستانسیالیسم و مسئله از این قبیل که مطرح کرد، همه اینها به نوعی خودشون رو وامدار هایدگر میدونن، متأثر از آرا و افکار اون میدونن. و فضای فکری که سارت، حالا نمیخوام وارد بحث سارت بشیم، خودش جذابه. جلسه در قم ما مفصل به سارت صحبت کردیم، خیلی همه جذب شدن، اگزیستانسیالیسم شدن. خب منم به قدری جالب، حالا یعنی سعی میکردم که بگم که فقط بحث جا بیفته همه علاقه من شدن بشن. حالا موضوع فضای بحثای سارت، خودش، شخصیتش، زندگیش، برنامه‌هاش تو فضای احساسی اروپای اون زمان جوان‌ها از حرکتی که انجام میدن، مارکسیست‌ها از این ور، انقلاباتی که صورت می‌گیره در نقاط مختلف جهان، موج احساسی که ایجاد می‌کنن آرا احساسات خود هم ایران ما به هم تردید. حالا فرض بند که این موج ایجاد شده، هایدگر سوار بشه برای این موج، چه اتفاقی میفته؟ خب خیلی پیش میاد دیگه هایدگر. عرض محضر توی که در واقع موجی که سارس و اکسیستانسیالیسم در جهان ایجاد کرد، هایدگر رو هم همراه خودش برد و به جهانیان معرفی کرد و شناسون. نکته بعدی هم به شخصیت دیگر هانری کوربن هست که هانری کوربن نخستین مترجم افکار و آثار هایدگر به زبان فرانسوی. و این خوب نشون میده قدرت هانری کوربن رو، چقدر این فیلسوف قوی بوده، متفکر قوی بود. نکته که هست این است که برخی این گونه مطرح میکنن که در ایران هم برای نخستین بار هایدگر به وسیله هانری کوربن معرفی شد. هانری کوربن که نخستین مترجم افکار و آثار هایدگر به زبان فرانسویه، در سال 1324 شمسی به ایران اومد و از هایدگر سخن گفت و اندیشه های او رو به ایرانیان عرضه داشت. اما در این حال نمیتوان او رو نخستین کسی دونست که هایدگر رو در ایران معرفی نموده است. چرا؟ زیرا از چند سال پیشتر، یعنی از سال 1320 شمسی، آقای سید احمد مهینی یزدی، معروف به دکتر سید احمد فردید، عرض منظرتون که ایشون مطالب زیادی از اندیشه‌های هایدگر رو در نشریه مهر بیان کرده بود. چند سال پیشتر از او، یعنی از سال 1320 شمسی این کار کرده بود. ولذا جا دارد که مرحوم مهینی یزدی، معروف فردید، رو عرض منظرتون که نخستین شخص بدانیم که فردید هایدگر رو معرفی کرده. و خب تعابیر مرحوم فردید هم عجیب است درباره هایدگر، که او رو کلام او رو شجره طیبه میدونه که اصلها ثابت و فرقها فی السماء، و تعابیر از این قبیل که او رو کلام هایدگر رو در اداد قرآن کریم میداند. از مثلا تو گسیس عجیب 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 از هایدگر تعریف ها و تمجید. حالا تو متنی که نیامده، ما به نقل از شاگردانش داریم میگیم. از مثلا تو که جسه و گریخته این برابر گفتن رو ما هم شنیدیم یا خاندیم، حالا به احتمالش خانده باشم. از مثلا فرانسیس کردم شکر. از مثلا تو که بر تقدیم اونگونه است نیست برخورد هایدگر با فردید با هایدگر، گرچه فردید خودش رو هایدگری نمیداند، میگه من هم سخنم با هایدگر، من در هم دچار هم سخنی هستم با هایدگر، ولی بنده یک جایی گفته بودم که این دچار شیفتگی است مثلا به هایدگر، نه هم سخنی. هر مثلاتون که دچار یک نوع هایدگر پرستی شده است. هر مثلاتون که بگذاریم. و حالا این خودش قصه است که الان کسانی که دارن روی مضمون هرمونتیکی کار میکنن و روی هایدگر کار میکنن، برخیشون به جد نقد دارن نسبت به هایدگری که فردید به ایرانیان معرفی کرده. میگه اصلا این کیه که فردید میگه؟ اصلا هایدگر نیست، یه چیزی خودش ساخته و پرداخته و معرفی کرده، خود فردید. هر مسئله چیه که نه هایدگر، در واقع هایدگر به قرائت فردید یا قرائتی که ربطی به نسخه اصلی ندارد، ولی به هر حال اصل هرمونتیک رو و هایدگر رو به هر حال فردید معرفی کرد و حتی معادل و اسم فارسی هم برای هرمونتیک گذاشته بود که زنداگاهی یا منطق گزارندگی مثلا، چه از این قبیل، که خود این واسه فهم سخت‌تر از اصل هرمونتیک، همون بازم گلی به گوشه جمال، اما اسم خارجیش از مثل فارسی که نمیشه فهمید که آقا منطق گزارندگی یا بله زنداگاهی، حالا با زنداگاهیش بهتر از منطق گزارندگیش. از وقت که در حال ایشون این اسم رو انتخاب کرده بوده برای از مثلتون که هایدگر. خیلی یه اشاره هم به گادامر بکنیم و بحث رو در این قسمت جمع بکنیم ان شاء الله تعالی. اما گادامر، شخصیت معروف هرمونتیک فلسفی، در واقع هرمونتیک فلسفی به نام دو نفر اگر شناخته بشه، هایدگر است، گادامر. و برخی مطرح میکنن درباره اصول فلسفه و رئالیسم عرض میکنن که اگر نبود پاورقی های شهید مطهری بر اصول فلسفه و رئالیسم علامه طباطبایی، این کتاب نمیشد، به روی این جایگاه رو نمیافت در فضای فکری و فرهنگی ایران و فلسفه ایران. و واقعا احیا کرد، پاورقی های شهید مطهری احیا کرد کار علامه طباطبایی رو، و علامه هم اهمیت داد به موضوع. یعنی خود مرحوم مطهری شرحش که می نوشته یک قسمت هایی نمی فهمیده، خاصا اثر امکان مالی مثلا بودش. عرض محضرتون که ماشین می فرسته قم دنبال علامه طباطبایی، علامه رو می بردن تهران منزل آقای مطهری، یک هفته دو هفته مدتی از علامه در منزلشون پذیرایی می کردن. در این مدت بحث میکردن با هم دیگه، موضوع علامه تشریح میکرده، توضیح با هم دیگه بحث میکرد، حل بشه بحث. بعد آقای مطهری شرح اون قسمت که مثلا نفهمید دوباره مینوشته. دقت میکنید؟ خب این چه چیزی است؟ امکانی است که آدم مثلا فرض کنید شما الان فلسفه سوال شما دارید، اینو اصول میپرسید، حالا فرض کنید که الان نیاز به بحثی دارید، علامه طباطبایی دارید منزل خودتون، دو هفته بماند با شما بحث کنه. آیا امکانه دیگه؟ نمیشه بی توجه بود به این امکانات، دقت میکنی؟ البته خب خیلی هستن که چه واسه امکاناتی نظیر این فراهم باشه براشون اما استفاده نمی کنن، دقت میکنی؟ خب اونا مسئولن. افرادی مثل آقای مطهری که از این امکان استفاده کردن، کار خوبی کردن، کار به جایی کردن، کار درست اینا کردن. تو که انقدر با علامه طباطبایی رابطه نزدیک داشتی، انقدر با هم علاقه داشتید، علاقه بینتون وجود داشته، اگر روز درخواست میکرده پاشو بیا منزل ما، اون میامده با روی باز و گشاده و خوشحالی هست. علامه مجبور نبوده که استقاد بوده، خودم هم دوست داشته با آقای مطهری بحث کنه. آقای مطهری خود علامه تعبیرش چیه که وقتی آقای مطهری تو جلسه هم بود من به رقص میامدم، اینقدر لذت و هم لذت میبوره طبیعتا، نه اینکه هم نسانه که آقا من خود علامه در فشار بود و مسافر با یه چوبی مثلا ایشون آوردن، نه خوشحال بوده او، اول نامه خوشحال بوده خدا منظور اصل امکانش رو، امکانش وجود داشته برای مطهری دیگه، دقت بکنید استفاده میکنه از این امکان، استفاده میکرد از این امکان. گاهی اوقات ما افسوس میخوریم بعضی کتب حدیثی رو که میبینیم، کتب روایی رو که میبینیم، که شخص آمده از امام صادق چه سوالاتی کرد. یعنی حقیقتا آدم حواس میکرد سوار بر ماشین زمان بشه، بره اون زمان شمشیر بده گردن این شخص بزنه که اینقدر ابلهه، نمیفهمد امام صادق با چی بپرسه، این چیه تو پرسیدی، این که از حد چم آدم معمولا میپرس جواب میداد، امام صادق تو نمیفهمید کی حرف میزنی، گرفتاری دیگه، دقت میکنید؟ اما مثل آقای مطهری لااقل استاد خودش آقای طباطبایی شناخته و از محضر ازش استفاده میکنه، چقدر خوب، چقدر عالی. و لذا واقعا آقای مطهری احیاء کرد علامه. بگذاریم همین نسبت میان گادامر و هایدگر هم وجود داره و کاملا دیگه معلوم شد. هر محضرتون که خب در مورد گادامر من باز چند محور خدمتون عرض میکنم. طبیعتا این به شوخی شبیه که ما بخوایم در عرض چند دقیقه گادامر رو اینجا در تدریس بکنیم، دقیقا به این شوخیش هم شوخی بیمزده ایسه، شوخی هم باید شوخی بیمزده ایسه. هر محضرتون که فقط چند محور خدمتون عرض میکنم، گمان میکنم حالا اگر اینطور نیست بفرمایید که باز اینا تو بدن میشه تو لااقل بعداً اضافه کنیم. مثلا گفتم که اگه کسی همین روندی که بنده الان تا اینجا گفتم رو ادامه بده، یه تصویر کلی از هرمنوتیک دستش میاد، درسته؟ همینطور هست، یه فضای هرمنوتیک وارد فضای این تصویر دستش میاد، ابهام خیلی کم داشته صحبت من، قبول دارید؟ من قبول ندارم، نداشته باشه من خودم قبول دارم. چی؟ خیلی ساده، بیان خیلی ساده، یعنی هرمنوتیک رو اجمالا چیه؟ ما در فلسفه هم همین بنا رو داشتیم، یعنی حتی ورود نکردیم بعضی نکاتی که اساساً صعب باشه، مشکل باشه فهمش، دقت می‌کنید که می‌خوایم، نمی‌خوایم قموزی بر قموز قبلی اضافه کنیم، می‌خوایم روشن کنیم، می‌خوایم افراد بتونن وارد، یعنی اصولی ما، طلبه ما که با این فضاها آشنا نیست بتواند این درس رو ببینه، بشنوه، مطالعه کنه، حالا به هم نحوی، دقت می‌کنید چه ارزش داره، او بهره ببره از این که اینی با این فضا آشنا بشه، وارد این دنیا بشه، نه اینکه اینو خون بدتر بدش بده، آقا این کسی نمیشه فهمید ولش کن. بنابر این هستش، وگرنه ما خودمون هم قائل هستیم به این مطلب که بحث علمی رو نباید با سمت ساده سازی رفت، یعنی سطحی نگری باشد. اما چه کنیم؟ اونجا یه مقداری میخواییم که فضا بحث سبک و ساده باشه. خیلی خوب. اما برویم سراغ جناب آقای گادامر علیه آلاف الرحیم. برای مکلین براتون صحبت کرده بودم، پروفسور مکلین آمده بود ایران. بله نمیدونم، آقای ظاهرن آمریکایی پروفسور مکلین آمده بود ایران، ما درسش میرفتیم عرض محصولتون که بله. آره هرمونوتیک درس میداد سال 78، سال 78 آمد، چند هفته قم موند، یه عده ای رو دعوت کردن برای بحث ایشون. خیلی مختصر بود اون جمعه که بحث ایشون میرفتیم، عرض محصولتون که رفتیم و بحث ایشون حضور پیدا کردیم و چند هفته ایشون هم بحث هرمونوتیک. من دیشب نگاه میکردم نوشته های خودم رو از درس های آقای مکلین، هر وقت که خندم گرفت. خب برای 12 سال پیش بنده یکمی از الان جوانتر بودم، نشاطم بیشتر بود و یه خودم ظاهرا دوران با نوجوانی فاصله همون کم بود، از محضرتون که شیطون ترم بود. دیدم لابلای همون نوشته ها از محضرتون که یه جا یه قلب کشیده بودم، فکر کردم قلب مکلین، بعد یه تیر به اون قلبه زده بودم، نوشتم که مثلا گادامر. از بس عاشقانه از گادامر یاد میکرد، من ناخودآگاه این اونجا کشیده بودم اصلا درس مصادش میگفته، منم خندم گرفت که چه کارهای دور از شنی انجام میدادیم قدیم. هر مصادشی که بله جوونیه دیگه، آدم توجه نمیکنه که اینو زشته. هر مصادشی قلب مکلینو برای تیر هم بود، تیر عشق گادامر بود که به قلبش خورده بود، حتی قطرات خونی هم کشیده بودم زیرش با خودکار. هر مصادشی بگذره برسردی. بله چیه لپتاپ دارم، من تا چجوری بدم تو لپتاپ بریزم و تایپ بکنم؟ تو حد تایپم کنده، اینطوری تون تو مختصر می نویسم، اما اونطوری خب تو معطل کنم برای تایپ هر وقت کنسولش ندارم. بله چشم هم درد میگیره. بله نه عرض محصولتون که بله، یعنی اذیت میشم زیاد صفحه مونیتور لپتاپ نگاه میکنم اذیت میشم، این سرم درد میگیره، چشم درد میگیره. عرض محصولتون که منطقه بله اونوی مسئلیست تایپ ما هم اوائلیست، چندین سال پیش رفتیم یه ماهتی با بعض دوستان تایپ ده انگشتی کار میکردیم، از این حرفا اونم در عجلم یه دقیقه چقدر کلمه تایپ میکردم این حرفا، و بعدا من رها کردم، اشتباه کردم، رها کردم، یه مهارت دیگه یادم میره. الان با یه انگشت تایپ میکنم تون تایپ میکنم، با یه انگشت بخوام تایپ بکنم خیلی با ده انگشت فاصله نداره، سریع چون حروفم حفظم سریع تون 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 میزنم. من روی چیزم حروف فارسی نداره جاش حفظم، یعنی لازم نیست حروف فارسی ببینم جاش. اما در این حال خب نه حسرش دارم نه نگاه به مونیتور برام چه راحت لذا دیگه نه حتی نمیشتیم. آره اصلا اون آره اصلا این کاغذ برام یه حس دیگه ای داره، احساس کنم حالا شد، حالا شد. خیلی خوب، نکته یک، ذهن مفسر یا انسان فهمنده و تأویلگر در هنگام خواندن متن مملو و از عقاید، معلومات، انتظارات، مفروضات، پرسش ها، پیش فرض ها و پیش ساخت هاست. این مملو از این هاست. دو، این عناصر یا مؤلفه ها همگی افق یا همون هورایزن، عرض محضرتون که افق یا منظر خواننده و مفسر را تشکیل می دهند. افق مساوی است با زاویه نگرش انسان به موضوعات مختلف که متأثر از موقعیت هر انسان در جهان و سنت و فرهنگ و امور دیگه از این قبیل در وجود اوست. هیچ کس نمیتواند نگرش همه سویه و همه جانبه داشته باشد، بلکه هر آدمی در هنگام نگرش محدود و اسیر زمان و مکان و سایر عوامل پیش گفته می باشد. خب نکته دوم بود. نکته سوم، این زاویه نگرش و افق ثابت نیست، بلکه همانند سایه همواره به همراه انسان در حال حرکت است. گادامر میگوید افق مفسر در مراجعه به جهان و اشیا، افق مفسر در مراجعه گادامه راحت تر گفته بود تا من، افق مفسر در مراجعه به جهان و اشیا و متن دائما تعدیل می شود و تغییر می کند. نقطه چهار، عمل تفسیر عبارت است از ترکیب افقها، یعنی ترکیب و پیوند افق فهم مفسر و افق متن. واقعا دیگه از این ساده تر میشه لب به اندیشه گادامر رو گوه شما پیدا کرد را شما بگید ما تای بگید، که میگم این تحدی نیست دا، این درخواسته، یعنی واقعا پیدا کرد بگید که ما اون ساده تر رو بگیم، از محضر از این که ساده ترین شکل گادامر بشه برای یکی که مبتدیه اصلا نمیدونه چی میگن اینا، دقت میکنی همش از افق صحبت میکنه، افق چیه؟ دقت میکنی چی هست؟ و تفسیر بر اساس افق چیه؟ که معمولا یکی که افق متن منظور باشه داخل پس افق متن، زائیده زمان و فرهنگ گذشته و دیگری که منظور افق فهم مفسر باشد، زائیده فرهنگ زمان حال است. وقتی این افقها با هم دیگه ترکیب میشه، تفسیر انجام میشه. فهم ثمره دیالوگ و گفتگوی مداوم یک مفسر با متن است و هرمنوتیک همجوشی و اتصال این افقها و برقرار کردن نوعی همسخنی و دیالوگ میان مفسر و متن را برقرار، و هرمنوتیک همجوشی و اتصال این افقها و برقرار کردن نوعی همسخنی و دیالوگی میان مفسر و متن می باشد. خب پنجمین نکته، منشأ اختلاف تفاسیر همین تکیه زدن تفسیر بر پیش فرض ها و افق هاست. به عقیده گادامر هیچ دیدگاه مطلقی وجود ندارد که شامل همه دورنماها و سویه ها و افق های ممکن باشد، در واقع یک دیدگاه مفسر مدارانه هست. کتاب معروف گادامر هم کتاب تروس اند متد هست، از مثلتون که حقیقت و روش، که در واقع حقیقتش از هایدگر گرفته، روش رو از دیلتای مقصد میکنید، ولی به نوعی نه حقیقت قبول نه روش رو. بله حالا این هم حالا جای بحث دارم، در واقع از هر دو گرفته، حقیقت رو از هایدگر گرفته، روش رو از دیلتای، و این در کتاب به بحث گذاشته. خیلی اصلا اینا قراره در نسبیت هم دیگه، اصلا دیگه فاجعه است، دیگه منجرا به نسبیت گرایی غرق شدن. صابش آمد بحث جمع جد کنیم، داشتیم غیبت هایدگر رو گادامر رو میکردیم. خب من در مقام نقد گادامر هم یک نکاتی رو عرض میکنم، اشاره میکنم فقط. اولین نقدی که ما به او داریم، این که میگم ما داریم، نه اینکه بنده الان مثلا فرض کنید که دیشب اینا رو فکرم نوشتم، نه، یعنی اهل علم و دانش و اینها دارن، دقت میکنید آخه اینه جهتی که من یه حرف که میزنه میگه آقا این مثلا از خدا آغاز، نه من ادعای جهت ندارم، برای نقدهایی که وارد است بشون. اولین نقدی که ما به ایشون داریم این است که یک، ادعای بی دلیل ادعای بی دلیل. ساده ترین اشکال و در این حال اساسی ترین اشکال آن است که هم هایدگر و هم گادامر برای مدعیات خود و نظریات هرمنوتیکی خیش هیچ گونه دلیل قابل توجهی ارائه نمی کنند و صرفاً با تکرار یک سری ادعاهای بی دلیل تلاش می کنند آنها را بدیهی و طبیعی نشان دهند. هی توضیح میدن مثلا میگن بدیهیه، یعنی اصلا غیر از این مثل مرحوم صاحب الکفایه که میگه وجدان مثلا بگم اینا هم فقط تو همین مایه بحث میکنن. البته خب طبیعتا این رو ما اگر به شیفتگان این بحث رو مصرف کنیم که خب سر ما رو میبرن، عرض مصرف میگن نه شما نمیفهمید مقابل بداهت هستید. بگذارید نکته بعدی کلیت. از جمله منتقدان جدی اندیشه های گادامر، یورگن هابرماس از بزرگترین فیلسوفان معاصر غرب و از اندیشمندان هرمنوتیک که می شود اندیشمندان سکولاریسم هم هست، در زمان دولت دوی خرداد دردش کردن آمد اینجا که مبانی سکولاریسم رو اینجا در واقع عرض بسطون که تشریف بکنه و بنا بذاره و درست بکنه و از قبل او سفارش بود قم نرو، لذا از قوم از مؤسسه آیت الله مصباح آمدن دیدن ایشون. آقای پروفسور لگنهاوزن آمد به همراه آقای دکتر علی مصباح پسر آقای مصباح یزدی و آقای حقانی مدیر روابط عمومی اونجا آمدن دیدن ایشون در تهران. اولا کسی وقت نمیداد برای دیدن، یعنی چی کردن که وقت نده و نذاد، کاملا پرش کرده بودن نسبت به فضایی که در میاد. خب اونجا دعوت کردن دمی آقای مهاجرین نه بودن از بحثاتون و بعد هم بشه بدبختی تونستن وقت بگیرن با تجربه این که علی مصباح در کانادا اصلا تز دکتریش بررسی اندیشه‌های هابرماس بوده، برای به خاطر این جهت بود که مثلا حالا فرسون که گفتگوی اینطوری بشه که حرفا وقتی میگیرن بخیر ملاقاتی انجام میدن و از جمله آقای لگنهاوزن هم ترجمه خودش رو از کتاب آموزش فلسفه های مصباح ترجمه انگلیسی خوبی دارن که در هم آمریکا چاپ شده و تدریس میشه در بسیار دانشگاه دنیا، تدریس میشه کتابای مصباح به زبان انگلیسی. از بحثتون که این رو هدیه میده به هابرماس، هدیه میده به هابرماس از این حرفا و بعد دعوت فضیلت قوم، ولی خب از بحثتون که این اتفاق نمیفته. اونا دعوت کردن که بزنید سکولر بود قوم مثلا اینجا عقاب بندشی به دستری بشه مثلا هابرماس بشه و نظریه پردازان مثلا اول دیگه برایت بقی این آقای امیر حسین لغت نامه معروف چیه انگلیسی؟ آریان پور. خب این یکی از شاگردان شهید مطهری در دانشگاه الهیات معقول و منقول که به شنگول و منقول معروف بود، از محرس این که در دانشگاه شنگول و منقول یا معقول و منقول منقول و معقول یا منقول معقول و منقول از محرس این که با این مایه ها از محرس این که بنده وقتی شاگرد داشتم از انگلستان آمده بود قم طلبه شده بود و از من درخواست کرد من حلقه فیلم کم اولا بوده شد خصوصی بهش تدریس میکردم. بعد از محضرت توی یه کلمه شهید صد مثال داشت، کلمه ها یادم نمیاد چی بود، ترجمهش بسند به فارسی میشد منقل، خط میکنه بخاری منقل چیز در حال کلمه شده میشه میشه مثال چرا اصلا این بود اصلا یادم نمیاد مثالش. حالا بگذاریم برحال این قیل نمیتونست بگه، میگو منگل بسند عزیزم بگو منقل بگو منگل قیه به تبولش نیمد گلیسی بود. از بحثت توی که مدتی ما دیگه با این کار کردیم مثلا درس کلقه رو باشیم کنار منقل بله منقل باشیم بایدیم کم مونده دیگه بیاریم منقل و وافور اینا که یاد بگیره صافت من بگذارم. از محضرت این که بله یه دانشوی انگلیسی دیگه هم بود، این دانشوی مقطع دکتری بود، موضوع پایان نامش بررسی وضعیت فلسفه غرب در حوزه علمی قم بود. وقت ملاقات هم گرفته بود از آیت الله مصباح یزدی و ظاهرا آقای شاد جوادی آملی و مثلا از بزرگان حوزه و بعدم تو رده بعد مثلا آقای فیاضی و مثلا فرسون که آقای نتی آیت الله رجانی مثلا نه. نمیدارم کدام مؤمنی پیدا شده ما رو به این معرفی کرده و گفته این هم جزو مروجین فلسفه غرب در حوزه علمی قمه. ما رو پیدا کرده از این حرفا که من با شما هم مصاحبه کنم برای پایان نامه. گفتم آخه دیگه زشت خود اون آقایون بزرگان افتاده در اداد اونها که خب بده که گفت نبو من میخواه اگر اونم با اونم قصه ها داشتیم عرض محسوسیم که خیلی خوشمزه بود بحث کردن با اون بله عرض محسوسیم که بگذاریم بله آقای هابرماس چه ارز کنیم حالا از دوی خوردات بگذاریم عرض محسوسیم که هابرماس عرض کردیم از منتقدان جدیه گادامر هست خودش هم از بزرگان هرمنوتیک هست هابرماس به هیچ روی شمول و کلیت نظریه گادامر را نمیپذیرد و معتقد است تأثیر سنت حاکم در زمان فضای فرهنگی و افق فکری مفسر امری اجتناب ناپذیر نیست خیلی مهمه هابرماس بر این باور است که این دیدگاه گادامر که هر فهمی جبرن و قهرن و به طور تکوینی متکی به پیشفرض ها و پیشداوری هاست جنبه همیشگی حتمی و تخلف ناپذیر ندارد و همه انسان ها در طول تاریخ و به وضوح و بداهت دیدن که آدمی میتواند با آزادی به نقادی سنت فرهنگ و افق حاکم بر زمانه خود بپردازد و با شکستن حصارهای فضای حاکم از بند افق سنت و فرهنگ موجود رهایی یابد و مسیری تازه به پیماید. اینا هم باز احاله میدن به تجربه مثلا عام بشری دیگه، اینا چیزی نیست، اون برهان خاصی مثلا واسه میگه. و نکته دیگه میخوام داخل پرانتز بگم، این تجربه علمی است که خدمتتون عرض میکنم، خودتون هم واجدش هستید، من میخوام تاکیدش بکنم. و اونی که رفقا گاهی اوقات ما میشه برای نقد نظریات تند غربی ها که در تقابل با دیدگاه های ما قرار میگیره، لازم نیست گاهی اینقدر به خودمون فشار بیاریم. در خود قلب جوابش باید موجوده. چیزی که از این بی‌انصافا جماعت روشنفکر فقط میگن تو قلب، هر چی که ضد اسلام و سنت اسلامی و سنت تعلیمی اسلامی و حوزوی و اینها باشه اونو پیدا میکنن نمیان اینجا، تازه همونم تشدیدش میکنن، غنی‌سازیش میکنن اینجوری که بیشتر مثلا تیز بشه، تیزش میکنن، خوب سیغلش میدن که دیگه ببر حوزه رو مثلا داغون کنن، مثلا با ذوق این کارو کنه. عقل واسه در اینکه خود همین غرب گاهی اوقات پاسخ خود همین ادعا رو داده، دقت میکنید؟ یا حتی صاحب اون نظریات که اینا اینجا مطرح میکنن به این تندی نگفتن بنده خدا، به این قطعیت و جزمیت گاهی اوقات نگفتن. بگذاریم یه نکته من قبول دارم، یعنی مثلا ایرادمون به فردیدی ها چیه؟ ما یه ایرادمون به فردیدی همین، ما میگیم فردیدی ها درست منتقد مدرنیستن، اما خواستگاهشون و نقطه عزیمتشون پست مدرنیسمه و پست مدرنیسم و مدرنیسم دو روی یک سکن. ما نقطه عزیمتمون برای نقد مدرنیسم سنت اسلامی مونه، دقت میکنه اون سنت گرایی باز از مدل نصر و اینها، دقت میکنه؟ نه، ما سنت اسلامی خودمون دقت میکنید نقطه عزیمت اون هستش و به همون نظر که به مدرنیسم نقداریم به پست مدرنیسم هم نه، اینو قبول دارم، دقت چیز میکنم، اما اولا در مقام جدل کاربرد داره، جدلا کاربرد داره، برای اینکه برخی از جزمیت ها رو بشکنیم، برای اینکه دیشب که این آقا میگفتش که دقیقا همین نظر ها گادامر رو گفت که و هرمنوتیک اینطور میگه، لااقل به همین آدمی که با این جزمیت داره میگه یا نه این تو خبرام نیست، هرمنوتیک اینو نمیگه، شما میگید یک نظریه در هرمنوتیک اینه، در همون فضای هرمنوتیک مخالفم داره، دقت میکنید؟ اقلا در مقام جدل کاربرد داره، ثانیاً برای اینکه قبول داریم برخی از اینها پیش فرضش متفاوته، ما برخیش هم نه، این این کلام ماست، دقت میکنید؟ شاید متفاوت نیست، یعنی در همه چیز که ما با هم اختلاف نداریم که، دقت میکنید؟ اینقدر دنیاهامون اصلا دیگه جدا که نیست، به هر حال یک جاهایی با هم دیگه تلاقی ها و همپوشانی ها هم داریم. من میخوام بگم این از اینا استفاده کنید، این ذهن ما رو حتی باز میکنه، در مقام نقد هم ذهن ما رو باز میکنه، شاید اونا به جهادی از نقد توجه کنن چون تو اون فضای فکری هستن که ما توجه نداریم، ما بی خودی داریم دست و پا میزنیم یه جای دیگه، نه اصلا از این زاویه وارد شو خیلی راحت نقد میشه. نکته بعدی نسبت که بله از محصدتون که شیط همسه نکته بعدی ببخشید من ببخشید من سر کلاس هستم، شب تماس بگیرید. نسبیت گرایی اشکال دیگری که هابرماس همچون بسیاری دیگر از دانشمندان مغرب زمین به هرمنوتیک گادامر دارن اینه که این که بگوییم فهم فقط ثمره پیوند افقها و همسخنی و گفتگو با متن است، گونه این نسبیگرایی آشکار می باشد و اساساً باعث می گردد. این چرا باز ولکن نیست؟ برشت. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. اشتباه گرفتا. خواهش می‌کنم. چون اشتباه گرفته بود ول نمی کردم که درست گرفته بود. من گفتم بعد درس دارم بعدا تفصیل، چون میدونستم طرف اون درس نداره که من خدا آره فکر کردم ما شوخی میکنم. بله، اساسا باعث میگرد که میان فهم درست و نادرست هیچ گونه مرزی باقی نماند. در حقیقت گادامر نیز در نسبیت گرایی راهی چونان کانت را طی می کند و به تبع گرفتار همان، به تبع نبا به تبع با تی دو نقطه، به تبع گرفتار همان نقدها و انتقادهای می گردد که اندیشه کانت بدانها دچار گردیده بود. ایمانوئل کانت شناخت معرفت را محصول پیوند خارج یا عین یا به فرمید آبجکت با ذهن یا بفرمایید که سابجکت میدانست و بر این اعتقاد بود که ماده معرفت از خارج و صورت آن ساخته ذهن است. کانت اگرچه در پی رسیدن به یک شناخت یقینی بود، ولی با تفاوت گذاری میان نومن و فنومن از مثلتون که هیچگاه به آن نرسید. خیلی خوب، این نقد گادامر باز هم ادامه داره. منتها من دیگه احساس می‌کنم که آرمانم بریم به سمت نمازتون. چه ساعتی اینجا شما؟ بریم برای مقدمات نماز و اینها آرام آرام، بعد دیگه انشاءالله زود باز بیایم برای بحث انشاءالله تعالی. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. چی؟ انشاءالله دیگه، حالا این دیگه گادامریم دیگه، آدم یعنی پایان خط از محصرتون در این تیکه. بعد از محصرتون که و بعد اگه بشه امسا چیز رو اشاره کنیم، دریده رو اشاره کنیم. از محصرتون که دیگه دوست داشتم پرلیکور رو بگیم، هرش رو بگیم، نار بگیم، متاسف دیگه فقط در این حسن من کلی حتیشون اشاره میکنیم که بلاد تقسیم دستبندی افکارشون کجا قرار میگیره، نسبتشون با علم اصول چی میشه، این کلیش رو خواهیم گفت. اما دیگه ریز نظریاتشون رو ارجاع میدیم. مثلا میگه آقا اینم ادامه اوست، اینم ادامه اوست، اینطور. بله بله میشود که بله 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 عرض محصد. من حرف نوید رفقا عرض کردم این مطلب رو که عمده نظر ما در این شیوه بیان این بحثای کلام در خانتون هستیم این است که برای آدمی که برانی نسبت به این بحثاست این کار نیست، فاضل حوزوی است، اینقدر میگم مثلا چرت میکنم، یا یه دانشجویی است علاقمند به این بحثاست، میخواد بیاد با این فضاها آشنا بشه، فضای تطبیقی، او وقتی میاد این بحثا نه وحشت نکنه، یعنی ما قموزی بر قموز نیفتاده باشیم، ما ساده بیان کرده باشیم، به راحتی مطالب سنگین علمی رو در اختیار رو بذاریم تا اون لااقل وارد این دنیا بشه، بعد که اشخاصا نمود اول ولی افتاد مشکل ها، لااقل اولش آسوب باشه ورودش، بعد حالا اگر خواست درگیره بشه خب حالا به قموزش هم میرسه. این بنابر این هست لذا به ساده ترین شکل ممکن بیان میکنیم و باز هم جای کار داره، طبیعتا باز هم جای چکشکاری داره، اما این دیگه از این عدم سالتر نمیشه. الان حالا پروفه عرض کنم یه هرمونتیک از این راحت تر بگیم کنم کسی گفته باشه فهم میزنم عرض مستدی به این سادگی و روان. حالا انشالله بلکه اون هدفی که دنبالش هستیم بشه برسیم که نقض غرض نشه. بله نکتهش هم هست. خب اینا دیگه نقد مبناییه، این نقد مبنایی دقیق روبنایی نیست، نقد مبنایی است، یعنی بر مبنای کسی که نسبتگرای زشت میدانه این نقده، برای ما این نقده، باشم وایسادیم. ما نسبت گرایی رو در جای خودش به معنی اصل موضوعه، به معنی اکسیوم نه هر چی در نظر بگیرید رد کردیم. دقت میکنید؟ حالا اینجا چه قویا میگه آقا نسبت گرایی رو ما درش میکنیم. دقت میکنید؟ خب حالا تو همون
من.
خود همون نسبت گرایی هم درجاتی در شدت و ضعف داره. همه که یه جور نسبت گرایی نیستن که. دقت می‌کنم حالا همین پست مدرنا که دیگه اساره نسبت گرایی عالم هستی شده پست مدرن. دقت می‌کنم خود اینا که یه درجه که ندارن که مختلفن.